بسم الله الرحمن الرحیم. امام گفت حکومت میتونه مداخله کنه، ولایت مطلقه داره در معاملات بین دولت، حکومت با شهروندان، و مصلحت جامعه و نظام را قید قرار بده و با او میتونه این قراردادهای خاص رو وتو کنه یک طرفه به خاطر مصلحت نظام. بعضی از بزرگان فرمودن با این حساب که خب پس احکام معاملات اسلامی چی میشه؟ فردا مضاربه و مزارعه و مساقات و اینا رو هم بگیم فلان. امام فرمود اولا فرض کنیم لازم بشه به خاطر فقه حکومتی حکومت شرایط و قیودی بگذاره برای همین مضاربه و مساقات و اینا که در شرایط عادی معامله شخصی بین دوتا شهرونده، نه بحث حکومتی، چون فقه حکومتی که آمد مسئله دیگه مطرح میشه، یه چیزی به نام حق عموم و حق حکومت مطرح میشه، مفهوم ولایت اصلا همینه. این بزرگان مسئله رو در حد فقه خصوصی نگاه میکردن، روابط عادی شهروندی، که آقا وقتی دو نفر با هم ترازی میکنن در یک معامله، یا کارگر و کارفرما در باب اجاره اجیر میگیری با هم ترازی میکنن، دیگه طبق ترازی و شرط دو طرف عمل میکنی. اما از این طرف میگید حکومت میتونه بیاد برای ازدواج و طلاق، برای رابطه حقوق کار، رابطه کارگر و کارفرما، جدا از توافق خود دوتا طرف یه سری شرطهایی رو تحمیل و الزامی بکنه. این رو آقایون بعضیا فکر میکردن بدعت، توجه نداشتن به این قضیه، چون فقه رو فقط از منظر شخصی میدیدن، فقه حکومتی نگاه نمیکردن، چون فقه حکومتی در فرهنگ شیعه ضعیف شد، چون حکومت نداشته، همیشه به عنوان اپوزیسیون یه فقه زیرزمینی بوده شیعه، طبیعتا به روابط خصوصی بحث میکرده. یا ای که بعضی آقایون فتوا دادن، یکی بعضی از آقایون دیگه، که آقا شخص مالک زمینشه، هر چی هم زیر زمینش پیدا بشه مال خودشه، یعنی این زمین تا ریشه هاش تا اعماق زمین مال مالک خصوصی است، تا آسمون هم همینطور. لذا اگر کسی یه قطعه زمین خرید، زیرش منبع نفت پیدا شد، این نفت مال خود اوست. یعنی نگاه به فقه خصوصی. امام میگه یعنی چی که فقه مال او سطح زمین رو حق داره بخره و کار بکنه، منابع زیرزمینی مال حکومته، مال کل جامعه است، مال او نیست. ببینید اینجور نگاه ها چقدر تصادم پیدا میکنه. شما میدونید اصلا با این تفکر دو تا فقه میاد بیرون، با یه فقه تمام تصمیمات حکومتی میشه بدعت اصلا. لذا اینا کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره، کسی که معتقد شرع در زمان غیبت اصلا نباید اجرا بشه، شریعت عمومی، فقط احکام خصوصی فقیه اجرا میشه، و الا بخش اعظم احکام الله در قرآن و روایات که مسائل اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، سیاسی است، از نظر آقایون بگن یا نگن، بعضیا نه همشون، تعطیل مسکه تا ظهور حضرت. یعنی اقتصاد و سیاست و رسانه ها و آموزش و پژوهش و خانواده و این همه با نظام غربی و شرقی اداره بشه، از نظر اینا مسکه اشکال نداره، ولی با روش اجتهاد شیعی حکومتی نباید اداره بشه. خب اینا ببینید، اینا دو طرز نگاه دیگه. ولی کسی نگفته با تحول زمان صرفا شریعت متحول میشه، شریعت بر موضوعات بر اساس ملاکات حکم آورده، اگر زمان و مکان دخالت داشت در تغییر ملاک، یعنی ویژگی های درونی و بیرونی و شرط و قید او، طبیعتا تو روابط اجتماعی تغییر کرد، حکم تغییر میکنه. ضمن اینکه ما یک چیزی به نام حق حکومت، یعنی حق عمومی، حق جامعه، جدا از حق خصوصی داریم. حق الناس در فقه ما معمولا در بحث‌های فقهی در حد حقوق شخصی مطرح میشه، در حالی که حق الناس بالاتر حق عمومی جامعه است. اگر از منظر عمومی نگاه نکنی به فقه حکومتی، شما اصلا نمیتونی تمدن سازی کنی، باید تمدن سکولار بمونه تا آخر. اینه که میگم این تفکر ظاهرا مذهبی دو آتشه است، اما عملا بدانه یا ندانه دامن میزنه به سکولاریزاسیون نهادهای اجتماعی، اقتصادی و فقهی. خب سوالاتتون رو بدید پس، اگه وقت تمامه سوالاتو بدید. نه بدید اینجا، بیاد آقا سوالا رو گزینش نکنه، بذار من خودم اینجا بدید، همه رو بزحمت بدید، بذارید من خودم همه رو ببینم چیه، چون اصلا من اینجا هم فرصت که نمیشه به همینا جواب بدیم، من خودم ببینم اصلا برای خود من مفیده. بین استاد و شاگرد و بین طلبه ها داشته باشیم، مسائل اگر در حوزه مطرح نشه و حل نشه، هیچ جای جامعه دیگه حل نخواهد شد. اگر طلبه احسن به خودت، اگر طلبه های ما مسائل رو ندونن و پاسخشون ندونن، چگونه میخوان به دیگران منتقل کنن؟ ولی من از اول عقیده وقتی خودم هم طلبه بودم تو حوزه مشهد این جلسات خودمون گذاشته بودیم، کسایی رو دعوت میکردیم، متهم میشدیم، ولی این کار من لازم میدونستم که طلبه باید مسلح بشه به استدلال و آگاهی در همه حوزه ها تا بتونه از دین خدا دفاع کنه. خود طلبه اگر گیج باشه، خودش اگه مسئله دار باشه، چطور میتونه مسئله دیگران رو حل کنه؟ این کار رو باید حتما بکنید، منتها با عقل و اخلاق و اعتدال و بدون افراطی‌گری و اینا. در مواردی که موضوعات تأثیر میپذیرند، حکم تغییر میکنه، شریعت بر موضوعات بر اساس ملاکات حکم تشریع کرده و امکان نداره که متوجه بشیم تغییر حکم به تغییر موضوع ارتباط داره، مگه که قبول بکنیم که احکام دارای ملاکات نفس الامری هند. درسته؟ تو اصول فقه همین رو میخونید و این خیلی بحث مهمیه. احکام شریعت تابع مناطات واقعی هند، یعنی چون در واقعی آثار علی داره رفتارها در سعادت و شقاوت و قرب و بعد به خداوند، برای اینه که این احکام آمده. بنابراین اگر در واقع یک تفاوتی اتفاق افتاد، همطور که علت و معلول قابل تفکیک نیستن، همطور که عرض بدون معروض تحقق پیدا نمی کنه، حکم بدون اون موضوعش که تحقق پیدا نمی کنه. کسایی که اهل تحول اجتهادی صحیح در فقه نیستن، اینا به لحاظ مبنایی شیعه نیستن، چون معتقد مثل که نیستن که احکام دارای مناطات نفس الامری هن. این که بعضیا فکر کنن شریعت و فقه مثل بقیه پدیده‌های اجتماعی با زمان همینطوری تغییر میکنه، سیاله. یا فکر کنن کسانی که دارن از فقه حکومتی و اجتهاد فقه سیاسی حرف میزنن منظورشون اینه، اینا واقعا اشتباهه و ظلمه. تغییر شریعت با تغییر زمان و مکان معنی نداره. این تأثیر زمان و مکانی که میگن روشن باشه، تغییر اولویت‌ها، اهمیت‌ها، تغییر قیود و شروط موضوع، تغییر ملاکات احکامه، نه ای که موضوع همونه، ملاکاتش همونه، ملاکات و حکم هست، ولی شما بیاید حکم عوض بکنی برای که ملحدین خوششون بیاد، غرب زده ها خوششون بیاد. نه، او بدعته. تحول در احکام با تحول زمانی، یعنی همین که عرض کردم، این روشن بشه سوء تفاهم به وجود نیاد که چی جوری میشه موضوعات فقه حکومتی تغییر میکنه و ما متوجه نشیم. مجرد از درک مناسبات واقعی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در عالم بیرون نمیشه متوجه نشه که ملاک چه حکمی کجا تغییر کرد. تو اتاق دربسته نشستن، امام میگفت تو اتاق حجره دربسته فقط بحث فقه اصولی کردن، محصولش فقط فقه مدرسه ایست. اون لازم است، فقه مدرسه ای لازمه. کسی فکر کنه آقا ما درس و بحث فقه اصولی نمیخونیم، تو حوزه کارو میخوام ببینیم تو صحنه اجتماع رو بشناسیم. خب آدم بی سواد وارد صحنه اجتماع بشه که اجتهاد نمیتونه بکنه، بدعت میتونه بذاره، ولی اجتهاد نمیتونه بکنی. باید سالها فقه و اصول کار کنی، روش بحث دستت باید بیاد، ولی به این اکتفا نکردن به این معنا که از یک طرف گوش کنین، این رو خواهش میکنم، اینا هم آسیب شناسیه به اسم نو اندیشی. بعضی میگن آقا بریم علوم انسانی، علوم اجتهاد، علوم اجتماعی، نمیدونم مکاتب دیگه، ایدئولوژیای دیگه، تحت عنوان که اینا مسائل مستحدثه، یعنی آگاهی از اینها، بعد بیایم فقهمون رو با اینا منطبق کنیم. اینو نمیگه، این خطرناکه. کسانی به نام نواندیشی این کارو میکنن. توجه باید داشته باشی وقتی میگی تغییر موضوع با توجه به بستر مناسبات اجتماعی، معنیش این نیستش که شما احکام الله رو، بینش فقهیت رو تطبیق بدی با ایدئولوژی‌های مختلف که در بعضی علوم اجتماعی غرب مطرح میشن و اونها رو ملاک احراز نباید قرار بدی. معنیش این نیستش که همه تغییرات رو باید به رسمیت شناخت، براش توجیه شرعی کرد. یعنی شریعت رو باید سیال کنی تا با اتفاقات بیرونی منطبقش بکنی. این همون غرب زدگی، همون شرق زدگی. معنی ولایت مطلقه و نظام سازی و تمدن سازی حتما این نیست. یه سری تغییراتی در بیرون اتفاق میفته تو جامعه که اینا طبیعی نیست. یه الگوهایی است به اسم الگوی توسعه و سبک زندگی که از غرب شرق با القاعات، با تحمیل، با ایجاد انحراف در آموزش، با رسانه‌های باطل، با حکومت‌های فاسد اینا رو ایجاد کردن. دولت میگه آقا دیگه سبک زندگی عوض شد، حالا دیگه همه مشروب می‌خورن، عرق می‌خورن، همه روابط جنسی آزاد دارن، سبک زندگی عوض شد، ملاک عوض شد، احکامو عوض بکن. حالا این نمونه چون واضحه عرض می‌کنم، و الا تو مسئله مشروب و زنا و اینا رو همه زود می‌فهمن که عوض شد، ولی نمی‌فهمی که در بسیاری از مناسبات مالی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، اینا یه اتفاقات می‌افته که حرمتش از شراب و زنا بیشتره، ولی متوجه نمیشی، متوجه نمیشه که چه اتفاقی افتاده. پس ما مرادمون تغییر زدگی و نسبیگرائی و سیال کردن شریعت نیست برای انطباق فقه با الگوهای مادی بیرون، که بگه آقا دیگه تمدن عوض شده اینجوریه پس باید این کارو کرد. نه خیر، بعضی از واقعیت‌های بیرونی حاکم شدن اما غلطن، باید باشون مبارزه کنی اصلا. یعنی شریعت آمده با اینا مبارزه کنه. خب انبیا میامدن گفتن دیگه بعضی سبکای زندگی جا افتاده. فرض کن شما حضرت لوط یا تو قوم و ببینه بگه دیگه سبک زندگی عوض شده و دیگه ما حالا باید اجتهاد کنیم، یک فقهی بسازیم که در برابر اکثریت وای نسته. این بعد اسمش بذاری نو اندیشی و اجتهاد. نه، با این چیزا باید مبارزه کنی، واقعیه، بیرون هم هست، باید مبارزه کنی. وقتی میگی اجتهاد و نو اندیشی یعنی تسلیم شدن در برابر جریانات بیرون، حتما نیست. اینکه الگوهای مادی غالب بشن، بگن آقا موضوع قدیمی عوض شد، موضوع جدید، ما موضوع رو عوض کردیم پس حکم عوض. نه خیر، یه جایی باید جلوش وایستی. کجا باید وایستی؟ کجا باید خودت منطبق بکنی؟ تشخیص اصل از فرع، تشخیص ثابت از متغیر، اینا عناصر اصلی و مهم مسئله اجتهادن. بعضی وقتا هم یه سری تغییرات اجتماعی است که اینا تحت تاثیر ایدئولوژی‌های مادی اتفاق افتاده. تغییرات و تأثیرات مثبت و منفی رو باید از هم بتونی تفکیک کنی. ملاک چیست که وقتی احراز شد اون قضیه احراز بشه؟ بحثای استدلالی اجتهادی فقهی اصولی، قواعد فقهی ما داریم که بر فقه کاملا مسلطن و بسیاری اجتهادها بر اساس اینا داره صورت میگیره. خب درست، قواعد درستی هم هست، باید هم صورت بگیره. از قرآن استنباط میشه، از روایات، گاهی هم نه قرآن و روایات. فرض بفرمایید یه آیه میفرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یک آیه رد میشه تحت عنوان قاعده نفی سبیل. یک قاعده عظیمی از این آیه کریمه استخراج میشه که بر همه بسیاری از روابط و قراردادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، آموزشی در روابط بین الملل کل مسیرش رو عوض میشه. حاکم به همه اینا باید بر اساس تطبیق کنه. یعنی هر نوع رابطه ای و هر نوع قراردادی که در هر عرصه ای باعث بشود کفار بر مسلمین تسلط پیدا کنن، بر فرهنگ مسلمین، اقتصادشون، بازارشون، تکنولوژیشون مسلط بشن، حرام. خب میخوام اینه ظرفیت قرآن شریف برای استنباط قواعد مهم در عرصه فقه اجتماعی، فقه تمدنساز، فقه سیاسی چقدر زیاده که از یک آیه یه مرتبه یه قاعده میاری بیرون که تمام فقه رو زیر و رو میکنه. شما میتونی یه فقهی بدون توجه به این قاعده، میتونی یه فقهی ایجاد بکنی که ظاهرا اجزایش همه مشروطن اما نهایتا جامعه تو رو وابسته کنه. دقت میکنی؟ مثلا میگه آقا یه معاملی داریم با فلان کشور، میگه خب مشروب که نیست، ربای سری هم که نیست، مستلزم زنا هم که نیست، اشکال نداره، جایز. گران فروشی هم که نیست، نمیدونم خیار قبل هم داشته باشه تا یک چند روزی، همه ضوابط رعایت شده، حلال. ولی توجه نمیکنه که این قاعده، که این قراردادی که شما قبول امضا کردی 20 سال دیگه یعنی یک جامعه وابسته. میتونه پس ظاهرا فقه باشه اما وابستگی بیاره. همین قاعده نفی سبیل وقتی آمد که ما تمام استنباطات باید با توجه به این مسئله باید. این میشه یک اصل ثابت. حالا این که صریح قرآن در این قضیه، یا فرض کنید قاعده لزوم در عقد، اصالت لزوم در عقد که به اوفو بالعقود اشاره میکنن، و این قاعده میدونید چقدر عامه، تمام قراردادها، یعنی اکثر قریب به اتفاق قراردادهای اجتماعی داخل جامعه و بین الملل در همه دنیا مشمول این قرار میگیره که شما به همه قراردادهای اجتماعی چه از نوع سیاسی، مثل همین انتخابات ها که آقا هر 4 سال انتخابات اینجوری اینجوری میشه یک عقود یا عقدی قراردادی، تا قراردادهای اقتصادی، تا سیاسی، تا خانوادگی، تا همه. خب بعضی موارد صریحه و یک آیه میبینید یه مرتبه زیر و رو میکنه، یک اصلیش که تمام سیاست و اقتصاد و فرهنگ تو تحت شعاع قرار میده. حالا از این پایین تر یک قواعدی از قرآن استنباط شده در فقه ما که قرآن اصلا صریح در اون مسئله هم نیست. مثلا قاعده قرعه، قاعده قرعه که شما میدونید خیلی از جاها تو مباحث فقهی موقعی که میخوان نظر نهایی رو بدن اشکال ارجاع میدن به قرعه دیگه، که دیگه حالا قرعه حجیتش از مثلا انتخابات که دیگه بیشتر نیست. استناد میکنن به چی؟ میگن بله، مثلا در قرآن شریف راجع به حضرت یونس میفرماد که اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهمه، اینکه کیو بندازن به دریا، قرعه کشیدن، ایشون هم در قرعه کشی شرکت کرد، بعدم باخت، انداختنش، پس مشروع قرعه. یا قرعه کشی برای که چه کسی کفالت حضرت مریم رو بپذیره سلام الله علیها رو. استنباط میکنه آقا یک قاعده فقهی میاد استخراج میشه به اسم قاعده قرعه و خیلی جاها ازش استفاده شده که اصلا حقوقی رو مالکیت یک چیزی رو جابجا میکنه. گاهی مسائل آبرو مال و حتی در یک مواردی تأثیر در جان، مثل خود همین قضیه حضرت یونس که اصلا مسئله مرگ و زندگی بود دیگه، سر جان قرعه کشیدن دیگه که کی رو بندازن تو دریا کی رو بندازن. خب یه آثار بسیار وسیع در روایات، چون مثال میخوام بزنم روشن بشه. قاعده ید همه شما شنیدید دیگه و دیدید چقدر آثار داره در فقه ما، تو عرصه به خصوص فقه معاملات اقتصادی در عرصه خصوصی. علل ید ما اخذت حتی تؤدی. این فقط یک حدیث خبر واحد، اکثر آقایونم در سندش تشکیک کردن و این استفاده ای که امروز داره در فقه میشه هم فقهای متقدم اصلا این استفاده رو از این روایت از این خبر واحد هم نمی کردن، به یک معنای دیگه ای به کار می بردن. از زمان مرحوم علامه به بعد این روایت با این مفهوم فقهی مطرح شده و الان یک پایه بسیاری از اظهار نظرهای فقهی ماست تو عرصه. خب یک قاعده به این مهمی از یک خبر واحد استنتاج شده، خب که کار خیلی خوبیه، من میخوام تایید کنم، میخوام بگم چرا هزار قاعده اجتماعی سیاسی اقتصادی دیگه به همین سبک از قرآن و حدیث چرا استنباط نمیکنیم؟ وقتی از قرعه حضرت یونس قاعده قرعه در میاری، وقتی از روایت قاعده ید رو از یک روایتی که در سندش تشکیک دارن آقایون میگن سند ضعیفه، اغلب میگن همه میگن تقریبا سند ضعیفه و او هم خبر تازه خبر واحد است با سند ضعیف و تا زمان مرحوم علامه هم هیچ کدوم از بزرگان فقهای سلف، شیخ طوسی، نمیدونم سید مرتضی، اینا هیچ کدوم این استفاده را از این روایت نکردن، ولی یه مرتبه الان یک پایه مهمی برای بسیاری از استنباطات فقهیمون که آقا در دستیابی به مال دیگری بدون اذن مالک مسئول رد عین مالید و در صورت عدم امکان رد مثل یا قیمت. این قاعده کمیه، یک قاعده بسیار فراگیر در همه اظهار نظرهای شرعی و فقهی و توضیح المسائل ماست. بعد اینکه اصلا این حکم، حالا بحث شد چقدر روی این بحث شده، حکم تکلیفی است یا وضعی است، آیا مفاد قاعده در مورد اعیان صدق میکنه یا در مورد منافع هم هست، آیا نمیدونم فراغ ذمه چطور احراز میشه در مواردی که قاعده ید صدق کنه، یا فرض کنید ایادی متعاقب چه حکمی داره، یعنی این گرفته بعد داده به یکی دیگه به یکی دیگه، همونطور ایادی پی در پی مطرح شده، اینجا اگر اختلاف شد یا قرار شد ضمانتی باشه، ضمان با کیست و چیش، چقدر بحث شده راجع به این. همه این بحث های مربوط به چند قرن اخیره، مربوط به قرن های اولیه فقه شیعه نیست. خب خبر واحد، سند ضعیف، فرمودن جبران ضعف سند رو میکنیم با عمل قدما، در حالی که عمل قدما به این حدیث استناد اگر کردن در جایی بوده در مقام معارضه با فقه عامه بوده، نه در این موردی که الان داره استفاده میشه، در اون مورد مصرف شده. سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی، اینا استفاده کردن، اصلا این معنا رو ازش استنباط نکردن، یعنی اونا به این دلیل از این روایت استفاده نکردن. اگر عمل قدما ضعف سند رو جبران میکنه، اونا عملشون چیز دیگه‌ای بود، استنادشون به دلیل دیگری بود برای احتجاج با فقه عامه. از علامه به بعد در فروعات اقتصادی و حقوقی و فقهی مطرح شده این روایت به عنوان یک قاعده، روایت شده مقبوله، بحث سندی دیگه نمیکنن، به مفادش استناد فقهی گسترده میکنن. مرحوم شیخ میگه که سند این روایت ضعیفه ولی منجبر با عمل قدماست. بعضی هم میگن اصلا این تعبیر علل یدم تو روایت نیست، یعنی تعبیر پیامبر نبوده، راوی این تعبیر، این استنتاج راویس از اون جمله. مبنای این قاعده فقهی مهم میشه مبنای بسیاری از کار. من میخوام بگم با این نگاه و با این همه تسامح و با این همه پاسخ دادن با اون همه سوالات پیچیده و تفریع این همه فروع بر این قاعده، شما از قرآن و روایات میتونید هزاران هزار قاعده در عرصه فقه سیاسی، اقتصادی، حقوق خانواده، اجتماعی، اینا مطرحه، چرا اینا تعطیله؟ خب میگید آقا تا انقلاب اسلامی شیعه، فقه شیعه نظام سازی اصلا نظام نداشته که بخواد نظام سازی کنه. خب حالا که داره که، چرا به این سمت جهت نمیدیم؟ مثال دیگه، قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن به فاسده، این چقدر قاعده مطرحه. به عکسش هم استدلال شده. عقدی که صحیحش زمان آوره فاسدش زمان آوره، به عکسش هم استدلال کردن که اونی که صحیحش زمان نمیاره فاسدش هم نمیاره. این چقدر دایره وسیعی داره در فقه ما. شما میدونید این نه آیه است، نه روایت، نه اجماعه. از کجا آوردین قاعده به این مهمی رو که بسیار هم قاعده قوی و مفیدی است، یه قاعده عقلانی و درستی است و با روح شرع هم میسازه کاملا. اینو میگن از قواعد استیادی است، یعنی هیچ نص خاصی با این عبارت ما در شریعت نداریم، اجماع هم نداریم. بزرگان فقهی آمدن بحث کردن و استنتاجای مهم کردن. مرحوم شیخ در مکاسب راجع به همین در ذیل این قاعده ببینید چه بحثی کرده. زمان چیست؟ معنی زمان چیه؟ ایشون میگه زمان جبران خسارته. هر عقدی که صحیحش جبران خسارت و تلف مال مأخوذ به عهده آخذ هست، در فاسدش تدارک اون خسارت و تلف مال هم بر عهده آخذ هست. یعنی مال مأخوذ در ملکیت آخذ نیست، در تملک غیر باشه، در دست او تلف شده باشه. و بر اساس این چقدر بحث میکنن. خود مرحوم شیخ از این قاعده یک استنباط داره، زمان رو یه جور معنا میکنه. مرحوم نائینی همین قاعده رو یه جور دیگه معنا میکنن، میگه زمان رو به مفهوم وجوب رد مثل یا قیمت. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق کمپانی توجیه دیگری میکنه. بعد امام در کتاب بی نظر هر ستا بزرگوار رو رد میکنه. فتوای اجتهاد امام میگه به نظر من این قاعده برداشت همه هر ستا بزرگوار از این قاعده غلط. جواب مرحوم نائینی رو یه جور میده، جواب مرحوم محقق اصفهانی رو میده، جواب مرحوم شیخ رو در مکاسب هم امام اینجوری میده که رد مال غیر به صاحب اقتضاء خود عقده. این جبران خسارت که نشد که، ربطی به زمان نداره. یعنی رد مال به صاحب زمان نیست، جبران خسارت محسوب نمیشه. زمان شخص به مال خودش معنا نداره، زمان در رابطه با غیر مطرح میشه. و اگر منظور شیخ، مرحوم شیخ در مکاسب این باشه که غلطه. اگر منظور زمان واقعی است، چه هر کدوم هر فروع مختلف رو مطرح میکنه و بعد میگه با اطلاق زمان نمیسازه و از این قبیل. امام بعد تو بی میگه که زمان از نظر من در این قاعده زمان متعارفه، یعنی زمان به مثل یا قیمت واقعی، حتی ردم اینجا مطرح نیست. و این قاعده ملازمه دو زمان رو داره مطرح میکنه. بعد شروع میکنن یه بحث مفصل که آقا با حرف با در این قاعده با سببیه یا با ظرفیه، ظرفیت. آیا عموم قاعده به اعتبار انواع عقود است یا اصناف عقود یا افراد عقود؟ اینا خیلی بحثای مهم و دقیقیه دیگه، که این عموم، این عموم قاعده شامل همه افراد است یا همه اصناف است یا همه انواع عقوده، همش. یا این فرق که علم و جهل تو این قاعده دخالت داره یا نداره. اگر داره، علم و جهل کدوم طرف، این یا او یا هر دو. قلمرو قاعده یا شامل عقود و ایقاعات یا فقط، یا شامل جعاله و امثال اینها هم هست. آیا قاعده کل ما یزمن است یا کل عقد یزمن؟ عقد است فقط، شامل عقود می شود یا شامل هر چیزی؟ خب حالا اصل قاعده از کجا آمده؟ قاعده به این مهمی که اینقدر بحثای دقیق میشه کرد، خیلی از این دقیق تر هم که عرض کردیم بزرگان بحث کردن، از هیچ آیه و حدیثی استنباط نشده، اجماعی هم وجود نداره. بعضیا این رو از یه قاعده دیگه استنباط کردن. حالا اینکه اون قاعده چیست، باز راجع به او بحث کردن. یکی گفته، یکی از بزرگان فرمودن از قاعده اقدام. حالا خود او قاعده که کل من اقدم علی زمان فهو مستقر علیه، او از کجا آمده؟ چجوری دلالت میکنه بر این قاعده؟ بعضی از قاعده علالیت، همین قاعده که عرض کردیم، اینو استفاده کردن، زمان رو از ید استنباط کردن که او خودش گفتیم بحث سندی و دلالت داشت. بعضی از ادله روایی، مثلا روایت حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، از این روایت استنباط میکنن، در حالی که این روایت اخص از این مدعاست. بعضی از حدیث لایحل استنباط کردن که دم مسلم و مالش حلال نیست الا به طیب نفسه، من که راضی باشه. حالا سوال من اینه، این مثالا رو زدم برای که این سوالو عرض بکنم که شما هزاران هزار مسئله دارید در جامعه الان، در نظام سازی که شرق و غرب از طریق رسانه ها، از طریق علوم اجتماعی و علوم انسانی، از طریق فیلم، از طریق ارتباطات، القاعات، آموزش، پژوهش، اینا دارن سبک زندگی و خط و ربط خودشون دارن میدن. سوال جدی و واقعیه. یک، دو، رقیب داری و اونا دارن مشخص وارد عرصه ها میشن و حرف میزنن. سه، شما مدعی نظامسازی دینی شدی و پرچمدارش شدی و داری هزینه میپردازی. چهار، که با هیچ کدوم از اینا سازگار نیست، تو عرصه مباحث فقهی وارد عرصه نظام سازی به طور آموزش پژوهش رسمی نشدی هنوز. وقت بهانه هایی که حالا دقت کنید نوبت به این نوع روایات و آیات که میرسه میخواد استنباط فقهی سیاسی اقتصادی بکنی، یه مرتبه بعضی آقایون درد سند میگیرن. حالا اینایی که عرض کردم مثال زدم برای چی بود؟ برای که طرف گاهی اصلا حدیثی وجود نداره که با سندش بحث میکنی، میگی من استنباط کردم این رو از یه قاعده دیگه و دو سه تا قاعده دیگه رو کنار هم گذاشتم، از اونها این قاعده رو استنباط کردم. خوب کاری هم کردی. چرا اونجا تو عرصه فقه خصوصی اینقدر اجتهاد میکنید؟ تو عرصه فقه عمومی این همه آیات روایات داریم که چندین برابر اوی امام میگفت در قرآن، قرآن شریف احکام فقه اجتماعی اقتصادی سیاسی و تمدن ساز ده برابر یا ده ها برابر مسائل فقه خصوصی است. این مسائل شرعی فقهی که در توضیح المسائل میاد اینا چند درصد قرآنه؟ اینا چند در هزار روایات ماست؟ این کسی نمیگه اینجا دقت نکن، اینجا باید دقت کنی، بیشتر هم دقت بکنی و خوبم دقت کردی. بحث اینه که چرا جاهای دیگه بخش اعظم فقه چرا تو همه آیات و روایات تعطیل کردی گذاشتی کنار؟ بعضی آقای اینجا که میرسن یه مرتبه شروع میکنن نه اشکال بهانه های در سند و دلالت و اینا. یه وقتی من قم بحث داشتم اومدم بحث روز قدیر بود، گفتم آقا وقتی میگه علی قسیم الجنه و النار، حضرت امیر قسیم جنت و نار، تصور بعضی اینه که مثل روز قیامت میشه حضرت امیر کنار حوض و کوثر ایستادند و همینجوری میگن شما بیاید بهش، شما برو جهنم، بهش جهنم، اینجوری. بابا قسیم الجنت و نار از تو همین دنیا شروع شده، همین الان مشغول تقسیمه بشریت. قسیم الجنت و نار یعنی طبق، یعنی الان داریم جنتی زندگی میکنیم یا ناری؟ اقتصاد بهشتی است یا جهنمی است؟ سیاست بهشتی است یا جهنمی؟ خانواده ما بهشتی است یا جهنمی است؟ همین الان قسیم دانستن امیرالمؤمنین برای جنت و نار یعنی تو فقهت، تو در تفکر معرفتی و جهان بینیت و فلسفیت، در تفکر سیاسی اقتصادیت، روابط بین المللت، نظام آموزش و پژوهشت و تعلیم تربیتت، همینجا داره قسیم الجنت و نار داره اتفاق میفته. همین الان، بعدن نیست که، همین الانه، بعدن آشکار و علنی میشه. مثل پل صراطه که بعضی فکر میکنن دنیا که تموم میشه یه ایده تخصص پل نوردی دارن، بعد از مرگ یک پلیه میگن آقا برین هر کی بندباز خوبیه از رو پل صراط میز میزنه به چاکو میره، یا متوسل به اهل بیت میشه، اونا میگن شما بندبازی بلد نیستی ولی ما دست میگیریم از روی این پل عبورت میدیم، اونم که بلد نیستن آموزش پل نوردی ندیدن که دیگه میفتن تو جهنم. بابا پل صراط همین الان، همین الان ما و شما هممون رو پل صراطیم، همین الان رو پل صراطی، الان داریم عبور میکنیم از پل صراط تو دنیا. بعد از مرگ حجاب ها میره کنار و میبینی باطن عالم و ملکوت عالم رو میبینی که چه کردیم. والله اون کارا رو همین الان داریم انجام میدیم. راجع به آیات قرآن، آقا آیات که ظنی اند و برای منبر فقط خوبن، برای استنباط نظام قرآن که تعطیل، فکرم که نمیخواد. هنوز به قرآن میگن درسای جنبی، هنوز در کل قوم مشهد چند تا درس، یه نفر اگر بیاد قرآن بگه، نهج البلاغه بگه، فضل نداره، فاضل نیست از نظر آقایان، ولی بیاد حرفای 100 بار تکرار شده رو 101000 بار گفته شده و 101مین بگه، این فاضله. فقه اجتهاد بکنیم به قرآن و روایات نهج البلاغه و اینا، به بسیاری از روایات اصلا کاری نداشته باشیم. فقه محصور در 1000م دین. قرآن که بله آقا آیات ظنی، فکرم که نمیخواد، روایات هم هر روایتی مطرح میکنه، آقا این سندش کجاست؟ چجوری میشه؟ یه عده اخباری که اونا میدونن اخباری ها نه به سند کار دارن، نه به عقل کار دارن، نه به قرآن در روایات، و الان هم گرایش اخباریگری قوی داره میشه، هست. بعضی ها فکر میکنن دعوای اصولی و اخباری با مرحوم بهبهانی تمام شده، اینجوری نیست. جریان قوی اخباری در حوزه ما و در جامعه ما وجود داره که روایات رو گزینشی میرن سراغش، تقطیع میکنن، نه به سند کار دارن، نه به عقل کار دارن، نه به قرآن، نه به بقیه روایات. حالا اوناییمون که اصولی هستیم هم داریم به یک سبک عمل میکنی که مثل که قرآن و عقل و بخش اعظمی از روایات و اینا رو و تفکر اجتهادی در اینا رو تعطیل کردی. بسیاری از مهمترین روایات امیرالمؤمنین که قسیم الجنت و النار میخونی، میبینی آقایون استناد نمیکنن. یه وقت بودم با بعضی از همین دوستان در قم جلسه رفقا صحبت میکردیم، عبارات بسیار مهمی که فقه سیاسی و نظام سازی میکنه، میدیدم اینا رو همه رو حذف میکنه، میگه آقا اینا مرسله سید رضی است، مرسله سید رضی، یعنی ترتیب نهج البلاغه رو داد. هزاران هزار احکام فقه تربیتی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و چه اجتماعی، فقه حکومتی تموم شد. اونجا اینجوری، اینجا اینجوری، یک بام و دو هوا و صد هوا از عرصه فتوای فقهی اینا همه رو گذاشت کنار، چون به درد طهارت نجاست نمیخوره. علماء اخلاق میان بحث میکنن، درسای رسمی عرفان نظری داریم، عرفان عملی داریم، متفکران ما تو دانشگاه ها در علوم اجتماعی و علوم انسانی بحث میکنن، بحثای آکادمیک تو هستی شناسی، الهیات، اینا اصلا به این قرآن و به این احادیث اصلا کاری ندارن. یه دم اینا رو برای تبرک میخونن، عقل تعطیله. ما موندیم و این روایات برای مراسم قدیر و 13 رجب و 19 رمضان و شهادت امام صادق و منبری بگیم، الحمدلله منبرمون گرفت. قرآنم برای ختم ما رمضان یه فایده دیگه نداره. قرآن مبنای فقه و تفکر سیاسی و اجتماعی و اینا خیلی لازمه در عرصه تمدن سازی. خب اینا خسران بزرگ معرفتی و مدیریتی است، در حالی که اکثر این روایات رو محققین براش حتی سند هم جداگانه پیدا کردن. مرحوم کاشف الغطا برای همین نهج البلاغه همون موقع حرفا رو می‌زدن در حوزه نجف، تمام اینا رو اکثر اینا رو رفت جداگانه اسنادش رو پیدا کرد. تا همین دوره خود ما کارای پراکنده که همین زمان شد، آقای استادی یه وقتی دیدم این کاری کرده، اون مرحوم میرزا حبیب خویی این کاری کرده، آقای حسن زاده همینطور، او تکملت المنهاج، این آقای دشتی که فوت کرد مرحوم شد اخیراً، ایشون دیدم چند جلد راجع به اسناد تک تک اینا که جداگانه در منابع اصلی فقه روایی ماست، بسیاری از اینا مشابه مضمونی داره در احادیث مستند قطعی دیگه، تواتر مضمونی است و اونا صحیحن، موثقن یا حسنن، بسیاریشون یا معادلشون در خودشون عینش یا شبیهش در اصول کافی است، در بهار مرحوم مجلسی است، در وسائل شیعه است، در مستدرک مرحوم نوری است، در کنز العمال فاضل هندی است و از این قبیل. کسی نمیگه سند شناسی نباید کرد، حتما باید در سند دقیق بود، حتما باید در اینایی که در سند دقت به ما، در سند روایات دقت کردن، ما مدیون اوناییم و الا بدعت اتفاق میفته و الا جعل حدیث میشه. او یارو که به اسم زمان امام صادق همو ابن عبدالعوجا که بعد اعدام شد، منافقانه ادعای اسلام کرد، هر کار میخواید بکنید بکنید، من 4000 حدیث جعل کردم، هر کار میخواید بکنید بکنید، من انتقامم رو از اسلام گرفتم. خب پس من با حتما باید در مورد سند دقیق بود، اما چرا یک بام و دو هوا؟ و بعد کجا سند شناسی بین شیعه و سنی حدوش مطرح مهم هم است. بالاخره ما قواعد نقد حدیث داریم، تشخیص صحیح از سقیم داریم، معیارهایی در معرفت و رجال داریم، در علم و رجال، در فهارس و فهرست نویسی، در تراجم، در انساب، در مشیخه و مشایخ، اینا هست و باید هم باشه. در مورد روات احادیث علم الحدیث داریم، درایت الحدیث، دانستن لغت، زبان، تاریخ، ملل نحل، همه اینا مهمه. سند فوق العاده مهمه. منتها همونقدر که در بعضی فتواهای مستند به یک خبر واحد بی سند تسامح میکنید، یک قاعده مهم فقهی میارید. چرا؟ چون هم با شرع میسازه، با آیات و روایات دیگه سازگاره، هم با عقل میسازه. و اینجا وسواس رو میذارید کنار، چرا به طور گزینشی و تبعیض آمیز یه جای دیگه صد برابر این وسواس رو نشون میده و میگه اینا از فقه خارج. بحث این آقا با همه احادیث مشابه برخورد مشابه بکن، مشکلات حل میشه. ما نمیگیم تسامح و اباحه‌گری کنید، از اونورم نمیگیم جمود و ارتودکسی، هر دوش غلطه، این دوتا نمیذاره تمدن سازی بکنید. نه تهجر، نه بدعت، عقل و نقل. حالا جدا از بحث‌های احکام تعبدی، تو احکام تعبدی میگید آقا سختگیری و دقت بیشتره، بله ما قبول داریم. در عبادات اینجا جای تسامح نیست، تسامح در ادله سنن هم که میگن برای که بحث مستحبات و ایناست، عبادت واجب رو نمیشه کوتاه کنی، باید مته بذاری احتیاط 100%. اما تو عرصه های اجتماعی و نظام سازی گاهی احتیاط های اینجوری خودش ضد احتیاطه، خودش کمک میکنه به سکولاریزه کردن جامعه، در حالی که شما حجت عقلی و شرعی داری برای این کار. بسیاری مضامین بلند غیر عبادی، یعنی عبادت به معنی خاص، در قرآن و حدیث است که کلن مسکوت مونده. و بعد این احادیث اگه خلاف عقل باشه، بله باید بذارید کنار. خلاف نقل معتبر و احادیث معتبر دیگه اگر باشه، بله باید بذارید کنار. اما وقتی که در راستای کتاب و سنته و مؤیدات زیادی داره، اصلا چرا جعل شده باشه؟ روایاتی که نه به نفع حکومت وقت بوده، نه منافع کسی رو تأمین میکرده، اصلا داعیه بر جعل اینا نبوده، نه رکاکت لفظ داره که بگی لفظ رکیک تو روایت ما اینو میذاریم کنار، نه اقلاتی درش هست، حدیث در اوج فصاحت، خلاف عقل نیست، عقلی است، خلاف مشاهده نیست، خلاف فطرت نیست، خلاف قرآن نیست، خلاف روایت دیگه نیست، موضوعش هم بی اهمیت نیست، ناقلش هم مشهور به کذب نیست یا مشکوک به جعل حدیث نیست، بلکه از بزرگان شیعه نقل کردن، خلاف هیچ نقل مسلم قطعی تاریخی هم نیست، خلاف مقصد شارع و هدف شارع هم نیست، بلکه در همون مسیر اگر یکمی فکر بکنیم خلاف سیره عقلا هم حتی نیست، همینطوری یه مرتبه تضعیف حدیث، سند حدیث، بعد معیارها متفاوت میشه. ببینید قدما دو قطبی تقسیم میکردن روایت رو، قدمای شیعه سند حدیث یا خبر واحد رو به لحاظ وضع روات تقسیم میکردن به صحیح و ضعیف، قدما اهل سنت هم میگفتن مقبول و مردود، تقریبا هر دوش هم مثل همه، شیعه و سنی از این جهت هر دوش قدما مثل هم تقسیم کردن، تقریبا یکیست. بعد یه حدیث حسن پیدا شد که بین مقبول و مردود بود بین شیعه. بعد یک قسم چهارمی هم در طبقه بندی حدیث در شیعه مطرح شد، حدیث موثق. یک قسم پنجمی هم بعضی از بزرگان مطرح کردن نگرفت، اکثرا قبول نکردن. مرحوم شهید ثانی، مرحوم شیخ بهایی حدیث قوی جداگانه یک قسم پنجمی به نام حدیث قوی مطرح کردن که این شایع نشد. اهل بین اهل سنت هم یک قسم سومی درست کردن به نام حدیث صالح، اونم بین اهل سنت جا نیفتاد، رایج نشد. عرض ما اینه، این طبقه بندی ها از یک طرف حتما لازمه، علامت دقت محدثین و فقها و علماء ماست که خیلی مهمه، قابل تقدیر، حفاظت از کلمات الهی است و ارزش های الهی است، محفوظ نگه داشتن اونهاست از دست برد و تجاوزات بشری و جعل حدیث و تحریف های لفظی و معنوی، حفظ تراث دین، اینا حتما ضروری است و خدمت بزرگ علماء رجال درایه و روایت به بشریت و به دین حتما باید تقدیر بشه و باید این سنت ادامه پیدا کنه. بالاخره خبر واحد بسته به حال روات اوضاعش کاملا متفاوت میشه و خیلی حساسه، بعضی از اینا سرنوشت سازن. بزرگان علم درایه که سند و متن حدیث رو دقت کردن، علماء رجال که در وساقت راوی بحث کردن، معیارهای فقه الحدیث، راجع به معنای حدیث تفکر میشه، اینا همه خدمتای بزرگی است. فقط بحث ما اینه که آقا چرا در یک عرصه‌هایی در اوج تسامح وارد میشی، در یه عرصه‌هایی که مر اجتهاد میخواد و هیچ دلیلی هم برخلاف شریعت نیست، اینجاها شما نمیگیم همینطوری حرف بزن، میگیم آقا به آیات و روایتی که به این وضوح وارد یه عرصه شده، چرا به اینا از اینا استنباط قاعده نمیکنی؟ من متاسفانه وقتم کم بود، هنوزم کمه، تا دو سه روزم کمه. بحث مرحوم علامه بهبهانی، تعبیر ایشون در برابر اخباریون، از هر کدوم از این روایات میشه، از این آیات قرآن و روایات میشه یک قاعده فقه سیاسی استنباط کرد، هر کدومش یک قاعده است. هیچ کس ولی راجع به این اینجوری بحث نکرد. فرمودن مشکلاتی که در این جلسه مطرح کردید شما و دلسوزان بیان میکنید، چرا خود شما برنامه، امثال شما برنامه‌ای ندارید و از دیگران میخواهید؟ اولا شما دیگران نیستید، ما داریم طلبه در جمع طلبگی حرف میزنیم، ما و شما دیگران نیستیم، ما و شما خودمونیم، یکی هستیم. مخاطب اصلی بنده طلبه هم، مخاطب اصلی هم نظام آموزشی پژوهشی حوزه است. سوال اصلی اینه که چرا درس خارج که مخصوص مباحث فقه اجتماعی سیاسی، فقه حکومتی باشه، درس تو مشهد، قم، اصفهان، نجف بگن آقا شیعه دیگه وارد مرحله نظام سازی شده، دیگه شیعه اپوزیسیون نیست، دیگه شیعه یک اقلیت سرکوب شده ای که مدام باید تقیه کنه و مخفی بشه و سکوت کنه نیست، تبدیل شده به یک جریان قوی جهانی تمدن ساز. بنابراین مأموریت حوزه یک تغییراتی پیدا میکنه، اضافه شده، بیشتر شده. بحث ما اینه، ما فرمودن در حد توانتان باید از جایی شروع کنید، خب ما هم از جایی شروع کردیم دیگه. فرمودن که فرمودید در فضایی که بعد از پست مدرنیسم و نظریات نمیدونم چی که ایجاد شده بسیار برای ما قابل استفاده است، لطفاً فضا رو تشریح بفرمایید. من کی گفتم اینو؟ نفهمیدم اصلا. من پست مدرنیسم گفتم توی جلسه؟ این که حالا جوابی اجمالاً بدید. فرمودن که فضای پست ها تو جلسات دیگه گفتیم حتما. ها خب، فرمودن که گفتی در فضای بعد از فضای پست مدرن فضا برای ما باز شده، قابل استفاده است. بله، پست مدرن شکستن جزمیات مدرنیته و استقفار و بلکه استفراق نسبت به بعضی جزمیات مادی است که به نام مدرنیته تو قرن 18 19 20 مطرح شد. جزمیات مادی شکسته شد، به بن‌بست رسید تجربه زدگی افراطی در عرصه معرفت و تو عرصه‌های مختلفی. این جزمیات ساینتیسم و علم زدگی اینا رفته زیر سوال در فلسفه مستحدث علم. از این جهت به نفع ماست که دیگه اون جزمیات مادی که تا آیه حرف میزدی آیه میخوندی بحث دینی میکنی و آقا بحثای علمی بکن، اینجا بحثای دینی مذهبی نکن، بحثای دینی مذهبی رو برید رو منبر بکنید، اینجا دانشگاه آکادمیه. این حرفا رو میزنن، الان دیگه حرفا رو نمیتونن بزنن، برای که اصل تعریف علم و غیر علم در عرصه معرفت شناسی و فلسفه علم پست مدرن اصلا کلا زیر سواله، که اصلا ما به علم هیچ نوع علمی دسترسی، از این جهت فضا باز شده که همه بتونن حرف بزنن. اما یه وقت کسی فکر نکنه این حرفای پست مدرن تقرب و نزدیک شدن به مفاهیم الهی توحیدی اسلامی است، نه، رفتن به سمت نسبی گرایی است، نسبی گرایی افراطی و یه نوع پوچگرایی جدیده، به این معنا که جزمیات مادی شکست، اما نه ای که عقاید و یقین دینی پذیرفته شده باشه. فهمیدن چگونه باید مطالعه کرد برای نظریه پرداز شدن چیکار باید کرد؟ اولا این هم یکی توهماته که مثل که ما یه عده‌ای داریم اینا شغلشون نظریه پردازی، یعنی مثلا آقا که نظریه پرداز شما، ما ماست بندیم، مثلا این معمار، این آقایم نظریه پرداز، بعدم اینا که نقشه برنامه می‌ریزن نقشه می‌کشن که نظریه پرداز بشن، خیلی آدمای بیکاری هن. اینایی که نظریه پرداز شدن خودشون نمیدونستن که نظریه پردازن، اینو بدونید. یعنی اگه ازشون میپرسید آقا شما چیکار کردین، مثلا میگم من اصلا کاری نگم، مگه الان چی هست قضیه؟ نظریه پرداز شدن یه کاری نیست. شما وقتی که در رشته خودتون، در هر رشته ای، با درد دین و با تلاش علمی پیگیر و مستدام و با شعور اجتماعی کار بکنی، هر کس تو هر رشته کار بکنه طبیعتاً یه چیزایی به ذهنش میاد که قبلیا ممکنه به ذهنشون نیامده باشه. اینجوری میشه، اینجوری نیست که آقا شما که کی نظریه پرداز شدید؟ بنده روز فلان شهر 12 شهریور فلان ساعت 4:22 دقیقه نظریه پرداز شد، یا جناب علی مثلا فلان شد. اینجوری نیست که، مثل که بعضیا میگن شما کی مجتهد شدی، اینا میگه که فکر میکنم تابستون بود من مجتهد شدم. اصلا وقتی آدم مجتهد میشه که خودش نمیفهمه یک لحظه یه مرتبه. نظریه پرداز یعنی همون مجتهد، متا مجتهد واقعی، مجتهد علکی نه، مجتهد واقعی. این یعنی ملکه استنباط، قدرت استنباط. این قدرت کی میاد؟ با سالها تلاش و کار. فرمودید برخی قواعد فقهی مدرک روایی قرآنی ندارد و استیادی است. لطفاً نمونه. خب نمونه که آورده، قبلش احتمالاً نوشته. حتی من عرض کردم نمونه آوردم، بکشیدی که فقط روایت براتون بخونم ببینید که این آیه، این حدیث به همین سبک کاملا یه قاعده فقهی میاد ازش بیرون. ولی کسی یه همچین قاعده ای رو الان تو کتابای قواعد فقهی ما نیست، چون از این بعد نگاه نکردن. آیا شناخت موضوع جزء وظایف فقیه هست؟ فقیه اگر فتوا میدهد در موضوع خاصی داره فتوا میده، بله. اگر فقه مدرسه ایست، بحث تمهز در فقه و اصول برای یافتن ذهن اجتهادیش، نه، ممکنه لازم نباشه. بله، به اون معنا به بزرگان میگفتن آقا این مایه رو نشون داد، گفت آقا این حروم عرق. ایشون فرمودن که بنده در احکام مجتهدم نه در موضوعات، من در حرمت عرق حکم میدم، اما که این عرق یا نه، مجتهدش این اصغر عرق خور سر کوچه است، او عرق سگی و اینا میخوره، میدونه عرق چیه، او توی موضوع شناسی او عرق خوره، او مجتهده، من مجتهد نیستم، من نمیدونم الان چیه. بله، یه وقت داری بحث فقهی بیان و حکم فقط، اما یه وقت شما وارد عرصه نظام سازی شدی، یعنی داری میگی ولایت فقهی، داری میگی فقه حکومتی، از فتوای نظری وارد حکم شدی، حکم عملی داری میدی، اینجا باید موضوع رو بشناسی، والا که نمیتونی که، باید بفهمید برای بیرون تصمیم میگیری آخر، نه برای تو اتاقت. که این همون تفاوت فقه مدرسی و فقه حکومتی است. البته اینا دو تا فقه نیستا، فقه مدرسی باید باشد ولی فقه حکومتی هم باید منجر بشود. چگونه اجتهاد متحول میشود؟ عرض کردم. به چه معنا؟ به چه معنا؟ بله، به چه معنا؟ چه مقدار میتوان به نظر کارشناس اعتماد کرد؟ اعتماد عرفی عقلایی است در هر رشته‌ای. مثلا امام، ببین راجع به جنگ و صلح، امام به عنوان ولی فقیه تا یک وقتی میگه جنگ، دفاع، از یک وقتی بعد میگه صلح. خب اما دیگه امام شرعاً حق نداره که بگه تو جنگ چجوری عملیات کنین، مثلا گردان الف از این ور بیاد گردان ب بیاد. امام اگر توی قضیه وارد میشد فعل حرام انجام داده بود. اون وظیفه کیه؟ کارشناس نظامی است و اونجا حرف او برای امام میشه حجت. آیا آیات قرآن و احکام آن بر موضوعات قابل تغییر بار شده، یعنی قضیه خارجی است، موارد خاصی قضیه شخصی است، همونا هم منات داره که در همه قضایا قابل استفاده است، منات دارن، ملاک دارن. اما احکام قرآنی، شما میدونید اصلا احکام اسلام تقسیم میشن به ثابت و متغیر دیگه. تشخیص ثابت از متغیر همون یعنی اجتهاد، اصلا کار هر کسی هم نیست، آسون هم نیست. ببینید مثلا در قرآن شریف فرض بفرمایید یه حکم در مورد بردگان مطرح میشه، خب بعد میگه آقا الان ما نظام بردگی به اون شکل نداریم، بردگی داریم الان هم هنوز، به شما بگم نظام بردهداری کاملا بر دنیا حاکمه، تا نوعش عوض شده، پیچیده تر شده، اما حالا به اون شکل عبد و امنه داری، خب وقتی موضوع عوض شد دیگه این حکم قرآنی جایی نداره الان که در موردش بخوای اجرا بکنی. از این موارد هست. یا فرض بفرمایید ظهار اللعان خب یه وقتی رایج بود، دقت میکنید حکمم داره، توی یک جوامع اینجوری نیست، اصلا به لحاظ جنسی و روابط اجتماعی یک اتفاقات دیگه‌ای داره میفته، خیانت‌های جنسی و تهمت‌های جنسی شکل دیگه‌ای دارن پیدا میکنن مثلا، خب این دیگه میشه مصداق یک آیه دیگری از قرآن گاهی، نه او، یا اون حکم قرآنی هست، اگر همون موضوع الان هم باشه بازم حکمش همونه، ولی یه وقتی تغییر میکنه. و اصلا چرا مگه ما ناسخ و منسوخ در قرآن نداریم؟ خود نسخ در خود قرآن معنیش، البته نسخ مواردش خاص و معینه، اما اصل وجود نسخ معنیش همینه، نه ای که خداوند تجدید نظر کرده. در حتی طرز بیان احکام اجتهاد باید کرد، حتی طرز توضیح المسائل نویسی، انتخاب نوع چی رو کی کجا با چه زبانی بگی کی نگی، عقلم خدا داده، از عقل باید استفاده کرد، حتی در طرز مسئله گویی، در انتخاب آیه و حدیث، در نحوه بیان آیه و حدیث. میخواید آیه و حدیث بخونم که مخاطب وقتی، یعنی شما هم بلدید بهتر از منم بلدید، میخواید آیه و حدیث بخونیم هیچی نگیم غیر از دین، و وقتی از جلسه میرم بیرون کافر برم بیرون، میشه یا نمیشه؟ حالا یه وقت خود شما رو میخواید کافر کنم همینطوری؟ ها؟ نه، یک جلسه مستقل کافرسازی بذاریم، شما بیایید بنده فقط قرآن و حدیث براتون میخونم، منتها بدون بیان مقدمات و مؤخرات و شرط و ای که این معنیش چیه، اون روایت چیه، بدون ارتباط گزینشی. و السلام علیکم و رحمت الله.